ساعت 20 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. مقام های ایران در پاسخ به اعتراض ها به قطع شدن برق باز هم برای تعطیلی استخراج رمز ارزها وعده دادند. دولت روحانی تا پایان کار از برگزاری مزایده از سوی دادستانی کل منع شد. و در قرعه کشی المپیک توکیو تکواندوکار نمایندگی ایران مقابل کیمیا علیزاده قرار گرفت. این بخش خبری خوش آمدید. من مرداد قاسم فر هستم. در حالی که اوایل خرداد حسن روحانی وعده داده بود هر گونه فعالیت استخراج رمز ارز تا پایان شهریور تعطیل می شود، وزیر نیرو و رئیس کمیسیون انرژی مجلس در واکنش به اعتراضات مردم به خاموشی گسترده بار دیگر فعالیت دستگاه‌های استخراج رمز ارز را یکی از دلایل کمبود برق عنوان کرد. رضا اردکانیان وزیر نیرو روز چهارشنبه درباره نقش استخراج رمز ارزها بر خاموشی‌ها گفت: در هفته‌های اخیر 303,646 مرکز غیر مجاز جمع‌آوری شده و فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس نیز با تاکید بر اینکه استخراج رمز ارز یکی از بحث‌های مهم در خاموشی است گفت قرار شد تمام مجوزها تا اطلاع ثانوی لغو شود. به گفته یه کارشناسان در حال حاضر ایران دست کم با 10,000 مگاوات کسری در تولید برق مواجه است و دلیل عمده آن نه استخراج رمز ارز بلکه توقف در سرمایه‌گذاری در صنعت برق و فرسودگی شبکه توزیع و تولید است. معاون قضایی دادستان کل ایران روز چهارشنبه صدور بخشنامه‌ای به دادستان‌های سراسر کشور مبنی بر تعویق به تعویق افتادن همه مزایده‌ها و مناقصات استقرار دولت جدید خبر داد. به گزارش ایرنا، سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل گفت اکنون که رئیس جمهوری منتخب مشخص شده و فرصت اندکی هم تا استقرار دولت جدید باقی مانده، چه عجله‌ای برای برگزاری این مزایده‌ها وجود دارد. این دستور قضایی در پی انتشار گزارشی در خبرگزاری فارس صادر شده که از آزادسازی 6000 نقطه معدنی طبق اعلام وزارت صمت در روزهای 13، 15، 16 و 22 تیر ماه خبر داده بود. منتقدان آزادسازی معادن ادعا می کنند که نقاط اعلام شده 30% از کل مساحت معادن را شامل می شود و اقدام دولت برای جبران کسری بودجه است. دوره دولت دوم حسن روحانی 12 مرداد به پایان میرسد و پس از آن ابراهیم رئیسی اداره قوه مجریه را بر عهده خواهد گرفت. در پی قرعه‌کشی رقابت‌های تکواندو المپیک توکیو، رسانه‌های ورزشی روز چهارشنبه از رویارویی کیمیا علیزاده تکواندوکار عضو تیم پناهندگان با ناهید کیانی عضو تیم ملی ایران در این مسابقات خبر دادند. بر پایه این گزارش، ناهید کیانی که تکواندوکار تیم ملی ایران است، در اولین رقابت خود در المپیک توکیو که از 17 مرداد آغاز خواهد شد، باید مقابل کیمیا علیزاده قرار بگیرد که سال 98 از ایران خارج شد و اکنون برای تیم ورزشکاران پناهنده با پرچم سفید رقابت می‌کند. کیمیا علیزاده اولین ورزشکار زن ایرانی است که مدال المپیک را برده، اما به دلیل آنچه خود استفاده تبلیغاتی از دستاوردهای ورزشیش توصیف کرده، به آلمان رفت و از این کشور تقاضای پناهندگی کرد. ناهید کیانی تکواندوکار ایرانی و یکی از حریفان کیمیا علیزاده در المپیک توکیو پس از کسب موفقیت در رقابت‌های گزینشی که در اردن برگزار می‌شد، به عنوان عضو تیم ملی ایران راهی توکیو خواهد شد. گرمای شدید هوا و همینطور موج تازه شیوع ویروس کووید 19 به همراه قطع همزمان آب از قطع برق شده است باعث افزایش نارضایتی های گسترده مردم شد. گزارشی از نسرین افشار رو در همین باره بشنوید.
با ادامه بحران قطع برق در ایران که به اعتراض‌های مردمی منجر شده، حسن روحانی در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت به وزارت نیرو اختیارات تام داد تا این بحران را کنترل کنند. همچنین حسن روحانی به دلیل قطع مکرر برق و مشکلات ناشی از آن از مردم عذرخواهی کرد.
من هم نسبت به مردم عزیزی که در این روزها دچار مشکل و رنج شدن ازشون عذرخواهی می‌کنم.
روحانی در جلسه هیئت دولت مشکلات بوده برق را به نبود سرمایه گذار نسبت داد. او گفت بدون سرمایه و با دست خالی نمی شود کاری کرد. این می شود شعار بدون محتوا. همچنین محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز شرایط کنونی قطع و کمبود آب و برق را غیر قابل تحمل خوانده و گفته دولت مردان اگر نمی توانند از پس مسائلی همچون گرانی های افسار گسیخته برایند، لااقل باید بتوانند نیازهای ضروری مردم همچون آب و برق را تامین کنند. مقامات جمهوری اسلامی در توجیه علل قطع برق به فرسودگی زیرساخت‌ها و سوء مدیریت‌ها و عدم استفاده از انرژی‌های پاک اشاره نمی‌کنند. گرمای شدید هوا و همینطور موج تازه شیوع ویروس کووید 19 به همراه قطع همزمان آب باعث افزایش نارضایتی‌های گسترده از قطع برق شده است. مردم روز سه‌شنبه 15 تیر در شهرهای مختلف دست به تجمع اعتراضی زدند. در مهشهر کرج تعدادی از شهروندان مقابل اداره برق این شهر تجمع کردند. در دامغانی گروهی از دامداران در اعتراض به بی‌تفاوتی مسئولان مقابل اداره برق این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند. همچنین شهروندان شهرهای چون کازرون، بابلسر، فریدون کنار، بابل، بابلسر، آمل، قائم شهر و ساری مقابل اداره برق شهرشان تجمع کردند. و در خوزستان کشاورزان معترض وارد سازمان آب و برق این شهر شدند و از مشکلات ناشی از برق شکایت کردند. در شهر ری نیز مردم معترض با وجود خودروهای پلیس در محل شعار سر دادند: وزیر بیکفایت، استعفا، استعفا. قطع مکرر برق مشکلات بسیاری را برای شهروندان ایجاد کرده است. گزارش‌های متعددی از سوی سازمان آتش‌نشانی از گیر افتادن مردم در آسانسورها هنگام قطع برق منتشر شده. در بسیاری از شهرها ساعات قطع برق به بیش از 7 ساعت در روز رسیده که باعث از بین رفتن مواد غذایی داخل یخچال یا فریزر شده است. گرمای 50 درجه و رطوبت 90 درصد برای شهرهای جنوبی ایران و خاموش بودن وسایل خنک‌کننده زندگی را برای مردم سخت کرده است. مردم برای نگهداری از افراد سالمند و نوزادان و همچنین بیمارانی که وجودشان بسته به دستگاه‌ها و تجهیزات پزشکی است دچار مشکل شدند.
پدر مهسا سادات هستم. جناب آقای داداشی، ریاست محترم اداره برق شهرستان فردیس، شما که اینقدر ریلکس و راحت میگین دست شما نیست، به شما ارتباطی نداره قطعی برق و دستور از مقامات بالا و سیاست کلان کشوری براتون میاد که برق قطع بشه، به شما گفتن سه نوبت برق قطع کنین، ساعت 10 صبح تا 12 بره، 5 تا 7 شب بره، 10 شب بره، هر ساعتی که دوست داشتین برق قطع بشه. میشه شماره اون آقا رو به من بدین که من بهش توضیح بدم رکن اصلی زندگی شهری برق؟ آقا برق آب نباشه زندگی شهری معنی نداره که قربون. دردمون رو به کی بگیم؟ آقای سیاستگزار کشوری میذاشین یک ماه از انتخابات بگذره، یک ماه از قولایی که دادیم بگذره، بعد فشار حد اکثری.
همچنین در پی قطع شدن برق، برخی تابلوهای اعلام پرواز در فرودگاه مهرآباد با مشکل مواجه شده و از کار افتاده است. فرخ جمالی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان همدان، روز سه‌شنبه از افزایش مشکلات قطع برق برای پلیس راهور از جمله افزایش بار ترافیکی و تصادفات خبر داد. همزمان حمید رضا نیکداد، معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب استان همدان گفت در چند روز گذشته به دلیل مشکلات و نوسانات شبکه توزیع برق مشکلاتی در پمپاژ و آبرسانی صورت گرفته است. اما یکی از دلایل قطع برق در ایران استخراج بیت کوین اعلام شده. محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران گفته است وزارت نیرو باید در مورد ماینرها و مزارع بیت کوین و تأثیر آن بر شرایط ایجاد شده توضیح دهد. رضا اردکانیان، معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور اقتصادی وزیر نیرو، در جریان بررسی علل خاموشی‌های اخیر نقش استخراج رمز ارزها را مهم دانست و اعلام کرد در هفته‌های اخیر بیش از 3600 مرکز غیر مجاز رمز ارز شناسایی و نیمی از دستگاه‌های ماینر جمع‌آوری شده است. او در ادامه اظهار کرد این نظارت‌ها ادامه دارد و تا آخر تابستان ماینرها خاموش می‌شوند. همزمان با شروع بحران کمبود برق در ایران، این کشور برق صادراتی به عراق را نیز قطع کرد. قطع برق وارداتی عراق از ایران و همچنین حمله به دکل‌های انتقال انرژی برق در عراق، این کشور را همچون ایران با مشکلات قطعی طولانی مدت برق در شهرهای مرکز و جنوبی مواجه کرده است.
نسرین افشار گزارش می‌داد. و ما در ادامه برنامه ملاقات رو بشنوید از همکاران مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. وکیل دادگستری است و در سنندج زندگی می کند. به تحمل حبس محکوم شده تنها به دلیل فعالیت‌های مدنی و مسالمت‌آمیزش. فعالیت‌هایی که دستگاه قضایی ایران آنها را مصادیقی برای طرح اتهامی امنیتی علیه او دانست. فرهاد محمدی دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه تربیت مدرس تهران است. او سابقه وکالت از شهروندان بهایی در رابطه با املاک مصادره شده آنان را نیز در کارنامه حرفه‌ای خود دارد. علاوه بر وکالت، علاقه‌مندی‌اش به مباحث فلسفی و مسائل اجتماعی او را بر آن داشت تا نهادی را پایه‌گذاری کند برای برگزاری کلاس‌ها و جلسات بحث و گفتگو در این زمینه. شاخه کردستان حزب وحدت ملی سال 94 مجوز قانونی گرفت و فعالیت خود را آغاز کرد. فعالیت‌هایی که بیشتر در حوزه محیط زیست، برابری و حقوق زنان بود بدون هیچ گونه فعالیت یا جهتگیری سیاسی. برگزاری کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی در حوزه مسائل اجتماعی از عمده مواردی بود که این حزب طی 3 سال فعالیت خود به آنها پرداخت. اما سرنوشت این نهاد مدنی هم توقف فعالیت‌هایش بود با فشارهای امنیتی و نیز بازداشت فرهاد محمدی. این وکیل دادگستری 12 دی ماه سال 97 بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شد. بازداشتی که آغاز تهدیدها، فشارها و بازجویی‌های نفسگیر بود. 5 ماه حبس در سلول انفرادی بدون امکان ملاقات با خانواده یا دسترسی به وکیل و فشارهای روانی تا اعتراف کند به آنچه بازجوها از او می‌خواستند. ارتباط با گروه‌های ضد انقلاب در خارج از کشور. بازجو به او می‌گفت اگر همکاری نکند دیگر خانواده‌اش را نخواهد دید. او اتهام‌ها را رد می‌کرد در حالی که همه نگرانی‌اش در آن 150 روز انفرادی فرزند بیمارش بود. دختر خردسالی که برای درمان به پدرش نیاز داشت. فرهاد محمدی پس از 6 ماه با وثیقه آزاد شد، اما چندی بعد شعبه 1 دادگاه انقلاب سنندج او را به 4 سال زندان محکوم کرد به اتهام تشکیل گروه مخالف نظام با هدف برهم زدن امنیت کشور، اتهامی که او آن را فاقد ادله و مدارک قانونی می‌داند. بنابر رأی دادگاه تجدید نظر استان کردستان که خرداد ماه امسال به فرهاد محمدی ابلاغ شد، حکم او به 10 ماه حبس کاهش یافت و با احتساب دوران بازداشت او هنوز سایه حدود 4 ماه باقی مانده از این حبس بر سر این وکیل دادگستری است.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم اصل روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا. این
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
در ساعت 25 دقیقه به وقت تهران هستیم. سپاسگزارم که با من مرتاد قاسمفر در این بخش خبری همراهی کردید. برای همه شما شنوندگان رادیو فردا آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش دارم.